لمعه کتاب زکات درس اول صفحه 160 استاد مدرس افغانی صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
کتاب زکات، اینم دیگه نرخش عباسی شد که مفرد در کلام عرب بلکه در جمعی لغات دنیا استعمالش غلط است. مفرد مقابل جمله، کتاب اضافه شد به زکات، این مفرده، جمله نیست. باید این جمله درست کنیم. گفتیم جمله درست میکنی یا مبتدا تقدیر بگیر هازا کتاب و زکات، یا خبر تقدیر بگیر هاهنا کتاب و زکات، یا فعل تقدیر بگیر از کرو کتاب بز زکات که به نصب بخونیم. و فصوله اربعه، و فصول این کتاب زکات چهار تاست، یعنی چهار فصل است. الاول، فصل اول، تجب زکات المال علی البالغ العاقل، واجب است زکات مال بر کسی که دارای چند شرط باشد. اولا بالغ باشد، بلوغ هم حدش معلوم. ثانیا عاقل باشد، اگه پیدا بشه عاقل. العاقل فلا زکات علی السبیل. پس چون شرط کردیم که بالغ باشد، پس بر کسی که بالغ نشده زکات در مالش واجب نیست. حالا اینها دیگه محتاج است به یک مقدار زحمت و فقه اللغه که سبیل به مطلق کمتر از 15 سال رو میگویند، یا سبیل به کسی میگن که 3-4 ساله باشه. اینو باید به فقه اللغه مراجعه کنید. ایشون سبی را میگن مطلقه، کسی که به حد بلوغ نرسیده است، ولو 3 ساله باشه، ولو 10 ساله باشه، ولو تا 14 ساله، همه را ایشون سبی میدانند. فلا زکات علی السبی. ول مجنون، همچنین گفتیم باید عاقل باشد صاحب مال، در مال مجنون زکاتی نیست. فن نقدین اجماعا، دیگه از بس مکرر گفته این، بازم تکرار میکنیم، جناب شهید ثانی نسبت به جناب شهید اول خیلی اخلاص دارد، زیاد، لکن مقام علمیت اخلاص نیست، صحت و سقم مطلبه. حالا میفرماید این که بر مجنون زکاتی نیست یا بر سبی اگه اونجا هم بخوره، این در نقدینش درسته، چون در نقدین اجماع است. نقدین این طلا و نقره، در طلا و نقره فرمایش مصنف درسته که باید صاحب مال عاقل و بالغ باشد، اما در نقدین، در غیر نقدین که انعام ثلاثه و بعد میخوانیم، در اینها چطور است؟ متن مصنف مطلق است، میگه بر مجنون یا بر سبی زکات نیست، ظاهرش عموم فهمیده میشه، مال عام است، مال طلا مال است، نقره مال است، شتر مال است، مویز و امثالش مال است. ظاهر متن این است که در همه مالهایی که مال مجنونه یا مال سبی زکات نیست. جناب شارع میگه در مسئله نقد درست است، اجماع است که مجنون اگر نقدینی دارد زکات نیست، اما در انعام ثلاثه شتر و گاو گوسفند، این از کجا؟ عبارت مطلق است. فی نقدین اجماعا، این اجماع داریم. ولا فی غیرهما علی اصح القولین، در غیر نقدین هم زکات نیست بنابر قول اصح، یعنی درش دو قول است. بعضی میگن در غیر نقدین در مجنون زکات هست، اگر به سبی بخورد یعنی در سبی هم زکات هست. پس شما جناب مصنف متن مطلق گذاشتی، هر مالی گفتی زکات نیست، و یک قولی داریم که در غیر نقدین در مجنون و سبی زکات هست. پس این مطلق شما دلالت می کند که شما اون قولی را گرفته ای که می گوید که در غیر نقدین هم زکات نیست. اما اون قول دیگر که میگه در غیر نقدین در مجنون و سبی زکاته، اونو چه کارش کنیم؟ ولا فی غیرهما علا اصح القولین نعم یستحب، چون ادب نگاه میداره با جناب مصنف، میگه بله مستحب بودن قبول داریم که در غیر نقدین بر مجنون، یعنی بر مال مجنون و سبی زکاتی مستحب است. و کذا لو اتجر الولیو او معزوله، و همچنین مستحب است در مال مجنون زکات اگر ولی مجنون برای مجنون تجارت کند. مجنون ثروتی بهش رسیده از پدرش از هر راه بوده، حالا ولی مجنون براش تجارت کند، اون ربح تجارتش زکاتش مستحب است. خود ولی تجارت کند یا معزون از طرف ولی، ولی خودش نمیخواد برد تجارت، به کسی اذن میده میگه این پولا رو بردار برو تجارت کن، اونم باز در ربح تجارت معزون زکات هست مستحبه. و کذا لو اتجر الولی او معزون ولی لطفل، اینم در طفل تنها نه در مجنون، ایشون باز قید زد که در طفل یعنی غیر بالغ، اما در مجنون نه. بله بله آقا سبی یعنی غیر بالغ، گفتیم سبی یعنی غیر بالغ، ولو 14 ساله باشد، ولو دختر باشه. بله گفتم باید فقه اللغه ببینید که طفل به چند ساله میگن، رضیع به چند ساله میگن، غلام به چند ساله میگن، یافع به چند ساله میگن، تقریبا 20 اسم دارد تا به حد بلوغ میرسه. خب بله و کذا لو اتجر الولی او معزونه لطفل و اجتمعت شرائط تجارت، جمع باشد که بعد میاد در باب تجارت که کسی مال طفل را تجارت میکند شرائطی داره، اون شرائط هم باشد، ولی بی شرائط بخواد تجارت کند اصلا معامله باطل میشه. خب خب تا اینجا دو شرط را گفت، یکی بالغ بودن یکی عاقل بودن. الحر شرط دیگه این است که صاحب مال آزاد باشد، غلام زر خرید نباشد. الحر فلا یجب علی العبد، عبد زر خرید، حالا زر خریدی هست این مالی داره، فرض کنیم طلا و نقره دارد یا حیوانات داره، بر این زکات واجب نیست. فلا یجب علی العبد ولو قلنا بملکه، یک کلمه عرض کنم عیب نداره، در مسئله غلام زر خرید اختلاف دارن که این مالک چیزی میشه یا نمیشه. مثلا خودش غلام زر خریده، پدرش آزاده، پدرش مرد، ارث پدر به این عبد میرسد که این مالک بشود ارث را، یا مالک نمیشه؟ بعضی میگن مالک نمیشه، منتقل میشد به وارث دیگه، بعد میگن مالک میشد لکن حق تصرف در مال نداره، اینم تقریبا عدم الملک است. حالا ایشون به هر دو اشاره میکنه، میگه همچنین در مال عبد زکات نیست اگر قائل به مالک شدنش باشیم، و الا اگر قائل به مالک شدن عبد نشدیم سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا مالش نیست تا اینکه بگیم زکات داره یا نداره. ولو قلنا به ملکه، ولو قائل به ملکش بشیم بازم زکات نیست، اگر مالک نشدیم که سال قائل به عدم ملک شدیم که سال به انتفاع موضوع میشد، اصلا مال نداره. ولو قلنا به ملکه، چرا؟ لعدم تمکنه من التصرف، چرا زکات در این مال نیست ولو قائل به ملک شدیم که این عبد مالک میشد، میگه به دلیل اینه که مهجور است، حق تصرف در این مال نداره. اینم گفتیم بازم میگیم عیب نداره آقا، اینها را که ما میگیم کتابیست در بازار هست، اونجا نوشته که رسول خدا فرموده که مفلس، مفلس یعنی ورشکست، کسی که ورشکست است و طلبگار خیلی داره، نوشته که مفلس را رسول خدا فرموده سنگ بارانش کنند. حجر را به معنی حجر معنا کرده، چون روایت دارد که شخصی که ورشکست است و طلبگار خیلی داره حاکم شهر او را حجر می کند، نمیگذارد در مال خودش تصرف کند. نه عبد زرخری، من شما ورشکست در اومدیم، طلبگارم خیلی داریم. حاکم شهر من یا شما یا هر کسی ورشکست باشد و طلبگار داشته باشد، حاکم شهر من اش میکند از تصرف در مال. مال خود میه، لیکن من ورشکست شدم، طلبگارم خیلی دارم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است یحجر، یعنی اینا من اش میکنیم، اموالش را میدیم به طلبگارها که تفصیلی داره. اونجا معنا کرده که رسول خدا فرموده که مفلس را سنگ باران کنید. خب بی سوادی این بلاها را به سر انسان میارد. تو بازارم هست کتاب لعدم تمکنه من التصرف بر مال عبد، ولو قائل به مالکیتش بشویم زکاتی نیست، به سبب حجر علیه. زمیر علیه را به عبد بزن، بلت من حجر بر این عبد که من اش میکنن، عبد را حق ندارد در مال خود تصرف کند. ها کذا مفلس. و این اذن له الولی مولا، اگرچه مولا اذن داده میگد برو با مال خود تجارت کن، اینم رفت در تجارت، باز هم اگر ربحی به دستش آمد زکات برش نیست. چرا؟ میگه چون اذن مولا عقد لازم نیست، عقد جائزه. حالا ای عقد یا ایقاعه اون عالمش کار نداریم، عقد لازم و عقد جائز، ایقاع لازم و ایقاع جائز. مثلا این مسافرخونه ها، زوار من شما میریم، آقا اتاق خالی داری؟ میگه بله. شبی چند؟ شبی 20 تومن. حالا اینه ما ازش اجاره نمی کنیم، پولی میدیم، یک شب موندیم 20 تومن، دو شب موند 40 تومن و هاکذا. این اباحه. اباحه دو جور میشه، یکی اباحه لازمه که بهش میگم حق نداری نصفش از مره بیرون کنی، اباحه لازمه میشه. یکی اباحه غیر لازمه، شب 20 تومن تو خونه میشینیم، شب دویم شد میگن آقا برو بیرون که مشتری دیگه اومده، این شبی 50 تومن میخواد و حق داره ما رو بیرون کنه. پس اذن مولا از همین قبیل است، اذن داده به عبد میگن اون مال تو که از پدرت به تو ارث رسیده تو حق نداری درش تصرف کنی، لیکن حالا ما به تو اذن میدن تصرف کن، برو تجارت کن. و این اذن سبب نمیشد که زکات بر این مال تعلق بگیره. چرا؟ چون اذن مولا متزلزله، هر ساعت میل شد میگه دیگه حق نداری، جلو رو میگیره. چون این اذن متزلزله و لازم نیست، ممکنه مولا اذن خود را برداره، لذا بر مالش که تجارت کنه زکاتی نیست. و این اذن له المولا، این وصلیه ها، اگرچه اذن بدهد به این عبد مولا، چرا این زکات برش نیست؟ لتزلزله، زمیر تزلزله این را به اذن بزن، به جهت متزلزل بودن این اذن، یعنی اذن لازم نیست، اذن متزلزله. ولا فرق بین القن والمدبر و ام البلد والمکاسب. غلام در خرید 4 قسم است. یکی را بهش میگیم قن، قن اونی را میگن که اصلا بوی آزادی درش منعقد نشده، هیچ بوی آزادی درش نیست، اینو میگن قن. مدبر به کسی میگوین که مولا میگد انت حرون دبر حیاتی، که میگن در مدرس امتحان یک کسی را گفتن معنا کن انت حرون دبر حیاتی، گفت تو آزادی در دوبر من، بی سوادی این مرض ها را میارن. علای حالین که مولا میگد همین که من مردم تو آزاد، این دیگه قن نشد. اینا در اصطلاح میگن متشبث به حریت است، یعنی نخ حریت درش پیدا شده، منتظر آقا بمیرد و آزاد بشه. و یکی هم ام الولد، ام الولد در زن است که کنیز زر خرید از مولای خودش حمل برداشته، دارای ولد یا دختر، دارای ولد شده، ولد اعم است در دختر و پسر، اینه بهش میگیم ام الولد. اینم متشبث به حریت شده، سر نخ حریت دستش اومده که وقتی مولا مرد از سهم ولد خودش، فرض کنید کنیز از مولا صاد پسره، مولا پسر دیگه هم داره، خب مولا که مرد این ثروت نصف میشد، نصف به فرزند این کنیز میرسد، نصف هم به اون پسر دیگر که مادرش آزاده. یکی مکاتب مطلق. مکاتب یعنی چه؟ که آیه شریف هم دارد فکاتبو هم. مولا میگد برو شما حمالی کن، بقالی کن، کاسبی کن، 10,000 تومان اگر به من بدهی تو آزاد. این دو جوره، یک دفعه میگد 10,000 تومان تا اون ریال آخر بنده آزاد میشی، همین که 10,000 کامل کسب کردی به مدادی تو آزاد، اینه میگن مشروط. یک دفعه میگن نه 10,000 تومان به من بده تو آزادی، اگه 1,000 تومان دادی یک عشر تو آزاد، 2,000 دادی دو عشر، 3,000 سه عشر الی آخر. میگد این هم در مالش زکاتی نیست، هر 4 قسم زکاتی نیست. ولا فرق بین القن والمدبر و ام الولد والمکاتب لکن یک قسم الذي لم يتحرر منه شيء، اون قسمی که هیچ ازش هنوز آزاد نشده. اگر مطلق باشد تا 10,000 تومان نداده چیزی آزاد نشده، مشروط هم باشد چه از این طرف، اگر مشروط باشد تا 10,000 تومان نداده چیزی آزاد نشده، اگر مطلق باشد 10,000 تومان داد عشرش آزاده. این به اندازه آزادی خود در مالش زکات باید بدهد. مثلا 1,000 تومان داد یک عشر بدنش آزاد شد، ربحی پیدا کرده فرض کنیم 1,000 تومان، عشر 1,000 تومان زکات داره، و عشر 1,000 تومان چه مقداره؟ 100 تومان. پس این مکاتب برش زکاتی نیست اگر هیچی ازش آزاد نشده باشد. در مشروط اون که معلومه تا 10,000 تومان نده آزاد نمیشه، در مطلق هم تا 1,000 تومان نداده عشرش آزاد نمیشه. الذي لم يتحرر منه شيء. اما من تبعضت رقبته، اما کسی که بعضش آزاد شده است، حالا بعض آزاد شدن گاهی به طریق مکاتبه آزاد میشد، گاهی در این عبد دو نفر شریکن، چون عبد مثل خونه یا مثل فرشه، دو نفر شریکن، یکی سهم خود را قربتن الله یا برای کار دیگه آزاد کرد، و این عبد نصفش آزاده نصفش عبد است. اگر ربحی پیدا کرد فرض کنیم 10,000 تومان، نصف ربح زکات داره چون نصفش آزاده، نصفی که هنوز آزاد نشده او زکات نداره. حاصل به هر مقداری که آزاد شده است به همون مقدار در مالش زکات میاد. حالا نصف آزاد شده نصف، سرس آزاد شده سرس، ربع آزاد شده ربع. اما من تبعضت رقبته فیجب اون زکات، ضمیر یجب رو بزن به زکات، حالا ضمیر یجب به زکات بخورد درسته؟ ها؟ چطور مجازی؟ سمدیه خونده یا نه؟ ضمیر به معنی سمدازی هم برگرده واجب و تعنیس هست یا نیست؟ ها؟
اینجا بله
بله. پس تجب بگد یا یجب بگد؟
زکات مصدر
نیست تقریبا فعلا که ظاهرا مصدر نباشد، اسم است برای اون حصه از مال. خب الو همه تاها برای تعنیس هست، بلی علاوه تعنیس یک معنای جدایی داره. خب فیجب فی نصیب الحریه به شرطی، اونم به شرایط که در زکات هست که حول بگذرد، و اون دستگاه هایی که بعد میخونیم انشاءالله. خب تا اینجا چند شرط را خوندیم؟ آقا ستا، بالغ باشد، عاقل باشد، آزاد باشد. المتمکن من التصرف، شرط دیگر این است که این در مال خودش بتونه تصرف کنه. اگر یک ظالمی جلوش را گرفتن نمیذاره در مال خودش تصرف کنه، یا دزدی برده مالشه، یا مانع دیگر برای مال پیش آمد کرده، بازم در مالش زکات نیست چون تصرف نمیتونه در مال خود. المتمکن من التصرف فی اصل المال، یعنی در اصل شطور میتونه تصرف کند، زکات بر شطورش متعلق میشد، اما اگر نمیتونه خود نمیتونه دیگر. المتمكن من التصرف في أصل المال. فلا زكاة على المملوء منه، منه را بزنید به تصرف در اصل مال. پس واجب نیست زکات بر کسی که ممنوع است از اون تصرف در اصل مال. حالا شرعا ممنوع است کراهن غیر المتمکن من فکه. مانع شرعی این است که من شترهای خود را رهن دادم به کسی و من نمیتونم این شترها را از رهن در بیارم. 50,000 تومان گرفتم، 20 شتر داشتم رهن دادم. حالا شرعاً حق ندارم که این شترهایی که به او رهن دادم ازش بگیرم و باش کار کنم. اینجا مانع شرعی است. بر منی که شترها را رهن دادم و شرعاً ممنوع است تصرف در شترم، زکاتی نیست. بله شرعاً، حالا شرعاً را به نحوی چه قرار بدیم از منسوبات؟ تمیز؟ علل ممنوع منها شرعا کراهن غیر المتمکن من فک رهن. زمیر فکه را به که بزنیم؟ فک راهن؟ رهن. از چه قسم؟ از کدوم قسم مثل مرجع میشه؟ معنوی. خب غیر المتمکن من فک، من فکه، از فک رهن یا فک مال. خب بسم الله. بله خب بعد فکرش بکنید. بله غیر المتمکن من فکه، ولو به بیعه، ولو میتونم یک مقداری رو بفروشم و شترها رو پس بگیرم. مثلا 50 تا شتر رهن دادم، 10 تاشو بفروشم، مقدار پولی که گرفتم میتونم به اون طرف بدم. اینم نمیتونه، یعنی نمیشد اینا رو بفروشیم یک مقدارش رو فکه رهن بکنیم. ولو به بیعه و کناظر صدقت به عینه. یکی هم ناظر
نه این نمیشه. دو تا مثلا میشه، ما نمیتونه آزاد بکنه زکات برش بده. یه وقت این میخواد خودش کار بکنه از شترا، دخت میفروشه شترا شهادت میکنه کار میکنه.
بله نه این رو نمیکنه. این هم نمیتونه.
نه یا زکات برش بده.
همین که نمیتونه دیگه زکات نیست. ممنوع، ممنوع رو معنی میکنه. ممنوع از فکرن ولو به فروختن بعضی از اون شترها. و کنادر صدقه، کفر بیار، و مثل نظر کننده صدقه مال به عینه. نظر کرده که این شترها را من صدقه بدم به فقرا. اینم که نظر کرده شترها را صدقه بدهم، این ممنوع از تصرف در این شترهای، چون مال اونایی که باید به اونا بدهد. اینم در شترها زکاتی نیست. و ناظر صدقت به عینه، که نظر کرده خود شترها را بدهد به اهلش، نه شیر و پشمش را. و ناظر صدقت به عینه مطلقا، یک دفعه مطلق نظر کرده، یک دفعه مشروط. مشروط مثل این که میگد اگر پسر من سالم برگرده من شترها را صدقه بده، این مشروط است. یک دفعه نه، برای خاطر خدا نظر کرده که این شترها را بدم به اهلش. میگه فرق نمی کند، اگر این شتر را نظر کرده زکات در این مال نیست. مطلقا او مشروطا. و این لم یحصل شرطه، ولو شرطش هم هنوز نشده، وقت برگشتن پسر 2 ماه دیگه است، ای الان بخواد اینها را زکات بدهد، در زکات واجب نیست، ولو شرطش بعد از 2 ماه میاد. و این لم یحصل شرطه علا قول، بنابر قولی گفتن ولو شرط هنوز حاصل نشده باز هم زکاتی نیست. و کل موقوفه، کافرم بیار، و کل موقوفه علیه بالنسبه الی الاصل. و باز مثل چیزی که وقف شده و کل موقوفه علیه، علیه را به کجا بزنیم؟ یعنی اون چیزی که وقف بر اون چیز شده هست. یعنی چه؟ یعنی وقف کرده که این شطور آب برای طلبه ها بیارن، آب شیرین کمیابه. به نسبه الالاصل، که وقف کرده که خود این شطورها برای طلبه ها آب بیارد، اما بچه های این شطورها اونا که وقف نکرده. بچه ها اگر نصاب درش حاصل شد یا صدقه بنا شده بده بچه هاش، اگر نصاب حاصل شد زکات برش واجب میشه. اما نتاج یعنی جوجه ها بچه ها، فیزکا اونا دیگه زکات داده میشه، اونم باز به شرطی که به حد نصاب برسد و اینا. او قهران، اینا همش به اختیار خود صاحب مال بود، نظر صدقه کرده یا وقف کرده یا رهن داده. اما اگر قهران شده به اختیار خود صاحب مال نیست، مجبورن ممنوع از تصرفه. مثل چه؟ او قهران کل مقصوب، یک کسی آمده به زور شتراشه گرفته ول مسروق، یا کسی شتراش رو دزدیده دستش هم به دز نمیرسه، ول مجحود، یا شتراش رو یک کسی گرفته و منکره، میگه این شتراش مال تو نیست. امثله یادت جهد در لغت چرا گوید؟ انکار کردن را. مجهوده یعنی طرف منکره، میگه این شتراش مال تو نیست. ول مجهود اذا لم يمكن تخلیصه، این تخلیصه را به هر سه بزن، هم به مقصوب هم به مسروق هم به مجهود. اذا لم يمكن تخلیصه، اگر ممکن نباشد که از چنگ غاصب یا دزد یا منکر خلاصش کنیم، ولو به بعضیه، ولو بخیم به حاکم وقت بگیم آقا این 10 تا شتر مال منه، از اون دستش در بیار 2 تاش مال تو، اینجور هم ممکن نیست، اصلا نمیشد از دست دزد در آورد، از دست غاصب یا جاهل، ولو به بعضی. فیجب فی مازاد علی الفداء، اول شرح لوم ما با رفقا شرط کردیم که غرض ما از لوم اخوندن مسئله دونی نیست، عبارت فهمیه. این فیجب را چجور معنا کنیم؟ این فا چه فاییه؟ اول سیوتی خونده ای اگر یادت باشه. فیجبو یعنی و این امکن تخلیصه ولو به بعضیه فیجب، اینجور معنا کن. اونجا در کجا سیوتی کسی یادش هست کجا این قانون را عملی میکنن؟ احسن، فیوزم. خب فیجب یعنی اگر تخلیص ممکن باشد ولو به بعض مال، فیجب زکات فی مازاد علی الفداء. اینم عرض کنیم عیب ندارد که در عوامل ملا محسن طلبه ها خیلی گیر میکنن که ولی تفدیه در بای جاره، میگه بای جاره برای تفدیه یه، مثل به ابی انت و امی، میگه این بای تفدیه یه. اونجا به طلبه مبتدی بخواد انسان بفهماند که این بای به ابی انت و امی برای تفدیه یعنی چه، خیلی هنر میخواد که این انسان بتوند به طرف حالی کند. فدا در اصل شرع مقدس خلاص کردن اسیر است. فشد الوثاق اما منن و اما فداءن، یعنی بر کفار اگر غالب شدید اینها رو دست و پاشون رو قرص ببندید، بعد از اون که دست و پاشون رو قرص بستید بعد مخیر هستید، میخوان فدا از اینها بگیرین یعنی پول بگیرین آزادشون کنید، یا منت بر اینها بگذارید مجانی آزادشون کنید. اون روایت هم لابد مسبوق هستی که در لشکر مشرکین عموی خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله بود، اسیر بود، عباس عموی حضرت. بعد فردا گفت که آقا عمو فلون مقدار طلا بده تا من آزادت کنم. گفت من والله به ابوالفضل ندارم، من فقیرم. گفت این حرفا در نمیخوره، حکم خداست باید این پولو بدی. گفت آقا ندارم، 100 مثقال طلا میخواست حضرت. گفت من طلا از کجا آوردم؟ گفت وقتی به جنگ من روانه شدی به زنت گفتی که این طلاها پیش تو باشه، میترسم در این جنگ من کشته بشم، بچه ها گرست ننمونن. گفت کی به تو گفت؟ گفت خدا. گفت عجب، پس من شهادت میدم تو پیغمبری. پس فدا پولیست که یا پول یا مال هرچه باشه در آزاد کردن اسیر، اما مجازن در خیلی جاها استعمال می شود. و فدیناه به ذبح عظیم، ضمیر فدیناه در خیلی جاها استعمال می شود. و فدیناه به ذبح عظیم، ضمیر فدیناه به حضرت اسماعیل می خورد. مراد از ذبح عظیم از روایت شیعه دانسته شده که مراد حضرت سید الشهدا است، که حضرت سید الشهدا فدای اسماعیل شد. از این چه می فهمیم؟ اسماعیل اشرفه یا سید الشهدا اشرفه؟ این عکس فهمیده می شد. امام حسین فدای اسماعیل شد. این هم معانی مجازیه است. حالا عبارت بخونیم، وقت گذشت. فیجب فی ما زاد علی الفدا، پس اگر میتونه دو شتر پنج شتر بدهد و این شترها را از دست غاصب یا از دست دزد یا از دست منکر در بیارد، در این دو سه شتری که فدا داده، رشوت داده بگو، و او شترهای دیگر نجات داده، در اینها زکات نیست. اما بقیه را که در آورده اونها درش زکات هست با شرایطش، یعنی شرایط زکات اگر باشه. آزاد علی الفدا او بالاستعانته، یا میتوند این شترها را فرض کنیم از دست غاصب یا دزد یا منکر در بیارد، به این که کمک به طلبت از یک نفر حاکم، ولو اون حاکم هم فاسق باشد. با حاکم فاسق اسم میرم یواش بهش میگم، میگم 20 تا شتر ما پیش فلانی غصب کرده یا دزدیده یا منکره، از این 20 تا دو تاش مال تو، در بیار اینا را. خب اگر میتوند در بیارد واجبه، باید رشوت را بده و در بیارد. یک کلمه میگیم برای اهلش. رشوت آقا در اصطلاح فقها در تغییر حکم خداست، که ما به فلان قاضی محکمه رشوت میدیم، پول میدیم تا این که حق را ناحق کنن یا ناحق را حق کنن، این معنیش رشوت. اما این که مثلا فلان حاکم ظالم فلان کار را به زور او میتونم کار کنم، که به زور او شترها را از غاصب یا دزد یا منکر بگیرم، این رشوت نمیگن، این رشوت اصطلاح فقها نیست. رشوت اونیست که برای تغییر حکم خدا باشد. این حرف خارجی بود. او بالاستعانته، یا این که میتوند خلاص کند به کمک کسی، ولو به ظالمین، به کمک ظالم میتونم شترها را در بیارم. او لغیبتن، اینه به کجا بزنیم خیلی زحمت داره که این لغیبتن ده به کجا بزنیم. حالا جلو اگر یادت باشد میتونید به کجا بزنیم؟ به شرعن که مانع شرعی باشد یا قهری. قهرن بعدش داشت کل مغصوبه. او لغیبتن بگیم کل غیبته. حالا این عبارت رو باید زحمت کشید که قهرن من ممنوع از تصرف شده. چطور قهرن؟ شترها را بردن یک شهر دیگری که من نمیتونم در اونها تصرف کنم، پس اینجا من ممنوع از تصرف هستم به سبب غائب بودن شترها. دستم اونجا نمیرسه، فرسون بردن لندن شترها را خودش. خیلی خوب، بسم الله. حالا مثلا میگم او لغیبتن به زلالن، گم شده شترها تو بیابون نمیدونم کجا رفته است. او به زلالن او ارسن لم یقبض، یا بابا مرده شترها ارث رسیده به پسر اما هنوز شترها را تحویل نگرفته، اینا ممنوع از تصرف، ممنوع عقلی، چون شتر پیش من نیست، من پسرم، شترها به من میرسه اما هنوز به من ندادن. او وارثن لم یقبض، یا او ارثن لم یقبض، ارثن لم یقبض ولو به وکیله، ولو وکیل ندارم اونجا که بگم شتران تسلیم شد تا زکات بر مواجه شود. ها خب متن را بچسبون آقا، اگر شما قرارداد ما نیم ساعت بود ها. بله خب فعلا بس دیگه، یک ساعت شد. نیم ساعت یک ساعت شد، چه کار کنیم؟